سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 10 ژوئن 2023 و 20 خرداد ماه 1402. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی در 2 هفته است و بعد اخبار در واقع ایران و جهان و بعد دنباله بحثی که من به مناسبتی واقعا حالا صحبت خواهم کرد. چرا؟ راجع به چین و اینه که این عظمتی را که به دست آورده، موفقیت هایی که به دست آورده، نتیجه چه سیاست های اقتصادی اجتماعیه، فقط اقتصادی نیست، اجتماعیه. و ما اشاره هم میکنم به فدراسیون روسیه که برای اینکه خانم نبیولینا که رئیس بانک مرکزیشونه دیروز گزارش اقتصادی داده که من چکیدشو برای عزیزان و علت اینکه بحث این بحث رو من باز کردم اینه که به هر حال حکومت، رژیم یا هرچی اسمشو بذاریم، ادعاش اینه که نگاه به شرق داره و در نتیجه اگه واقعا نگاه به شرق داره، اینا این اقتصاد چین، این هم اقتصاد فدراسیون روسیه که 10 برابر ایران تحریم داره، چیکار کردن که هم اقتصاد چین این طور داره پیش میره و دستاورداش به قدر شگرف بوده که حتی تئوریسیانای غرب رو به حیرت واداشته. روسیه چه کار کرده که اینا میخواستن به طور کامل از پادرش بیارن، فرو به پاشونن و طریق تحریماشون به صورت خودشون برگشت. اروپا رفته، گزارشش دیروز اومد که آلمان رفته توی رکود و به طور کلی تمام اروپا برنده این قضیه. البته امریکاست، ولی تا کی میتونه ادامه بده؟ درسته امریکا برنده این قضیه است، ولی به هر حال داستان اینه. و آیا ایران، حکومت ایران، رژیم ایران، دولت ایران، بیت ولایت درس میگیره؟ حالا صحبت خواهم کرد که علت این که دوباره آقای ظریف و امثالهم روحانی بعد از 2 سال سکوت دوباره از لونه هاشون اومدن بیرون، زبان دراز، نطقهای 7 ساعته، باید ببینیم چرا دلیل داره. بنابراین ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از شهر ری 25 دلار، از میشن ویهو 50 دلار، از سامت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار، از دوستان جنوب کالیفرنیا 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا 450 دلار، از ساوت دلویت در ایالت ایلینویز 100 دلار، از سینت رامون در کالیفرنیا 22 دلار، از پیرفون در کبک کانادا 100 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از شهر نیویورک 200 دلار و از ونکوور 100 دلار. بنابراین اخبار رو من از یک شنبه گذشته، شنبه خدمت عزیزان بودم از یک شنبه یک سلسله اتفاقات افتاده که دنبال میکنیم. ضد حمله اوکراین علیه نیروهای روسیه در روز یک شنبه آغاز شد، هفته یک شنبه گذشته، و میدونیم اوکراین به هیچ وجه اعلام نکرد، گفت نه ما هنوز به اصطلاح آغاز نکردیم، حالا ببینیم چه آغاز میکنیم، در حالی که فدراسیون روسیه یعنی به اصطلاح شویگو که وزیر دفاعشونه اعلام کرد که ضد حمله اوکراین آغاز شده و در همون روز اول 1500 کشته، 17 تانک که 7 لئوپارد، 10 زره پوش و توپ و دیگر وسایل رو از دست دادن. به عزیزان عرض بکنم تا الان بیش از 5000 کشته دادن، به هیچ پیشرفتی نداشتن و در نتیجه و اتفاقا فرضاً نیویورک تایمز نه هنوز به دروغ ها و تحریف هاش به طور جنایتکارانه ای واقعا ادامه میده، ولی مثلا اکسیوس یا سی ان ان کاملا به اصطلاح میگن که به اصطلاح تلفات سنگینه، حتی سخنگوی کاخ سفید در واقع اذعان دارن که پیشرفت چندانی نداشتن در این ضد حمله و تعداد کشته هایی که دادن فوق العاده بالا، و من آخرین به اصطلاح چیز رو برای عزیزان اگر بخوام بخونم، تلفات اوکراین در عرض 4 روز گذشته یعنی از روز یک شنبه تا چهارشنبه 3715 تلفات، 52 تانک، 207 خودرو جنگی، 134 کامیون، 48 توپ و 2 تا هلیکوپتر، 5 هواپیما، 53 پهپاد. تلفات روسیه 71 نفر تلفات، 210 زخمی، 15 تانک، 9 خودرو جنگی و 2 کامیون. یعنی حدوداً به ازای هر 6 نفر کشته اوکراین، 1 نفر کشته فدراسیون روسیه. بنابراین این مسئله ضد حمله شونه. ولی ما میدونیم که در 6 ژوئن یعنی 2 روز بعدش، 3 شب در نیمه های شب، سد روی رودخانه دنیپر عرض که میدونیم بالای شهر خرسونه، نووا کاخوفسکا، شکسته شد و سیل را افتاد در فاجعه ای که در واقع در پایین این سد چه ضرباتی حالا به طبیعت، به مردم، به تمام اینا میخوره، دلم میخواد چند کلمه راجع به این قضیه صحبت. و ما میدونیم که بلافاصله هم آقای زلنسکی، هم دولت اوکراین، هم دستگاه های ارتباط جمعی غربی بلافاصله به طور طبیعی انداختن به گردن فدراسیون روسیه که خودشون این زیر نظر خودشون بوده و یه ویدیوی قلابی نشون دادن که یه انفجار صورت گرفته و این انفجار رو خود اینا، در حالی که ما میدونیم ویدیو مال چندین ماه قبل در جای دیگه. صدها مقاله عزیزان، چون من اینو دنبال کردم، برای اینکه یک فاجعه ای از نظر حفظ محیط زیست و برای مردم، هم مردمی که در غرب رودخانه هستند در شهر خرسون و هم در شرق رودخانه و مردم شبه جزیره کریمه، عزیزان باید تاریخچه این رو من یه مقدار باز بکنم. ماه فوریه بعد از اینکه این عملیات ویژه آغاز شد و در ماه بعد فوریه و ماه مارس، ما می‌دونیم نیروهای فدراسیون روسیه در واقع از شبه جزیره کریمه اومدن و ایالت خرسون رو بدون اینکه هیچ گونه مقاومتی در برابرش بشه به راحتی و از جمله نه تنها ایالت خرسون که بیشترش در واقع تا نزدیکی دریاچه آزوف ایالت خرسون هستش، شهر خرسون که اتفاقا در غرب رودخانه دنیپر اومدن و تمام اینا زیر نظرشون و در تصرف فدراسیون روسیه بودن. تا اینکه ما میدونیم دولت اوکراین و غرب نمیتونستن اینو تحمل بکنن و شروع کردن فرستادن اسلحه و انواع و اقسام و از جمله توپهای های مارس. حتما عزیزان اسمشو شنیدی که اینا توپهای سنگین فوق‌العاده قدرتمندیه و دوربرد که حتی میتونه تخاک روسیه هم بره، نه تنها به شبه جزیره کرینه، برای حمله به شبه جزیره کرینه اینا رو بهشون دادن. ولی اینا از ماه اکتبر آغاز کردن به توپباران همین صد نووا تخوفسکا. روی این صد دو تا به اصطلاح یه خط را آهن هست و یه جاده ماشین رو. اصلا من از اون موقع اینو دنبال می کردن که اینا هدفشون این بود برای اینکه روسیه برای اینکه به شهر خرسون از شرق خرسون از شرق رودخانه دنیپر میبایست مهمات همه چیز رو حتی غذا برای مردم اونجا که 50-60 هزار نفر هنوز اونجا مونده بودن و 20 هزار نیروهای روسی میبایست غذا و مهمات و غیره و غیره میرسوندن و در واقع نیروهای اوکراین شروع کردن به توپباران اونجا که عزیزان میدونن ابتدا جاده ماشین رو یه سوراخ درش ایجاد کردن. اگه اکساش عزیزان دنبال کرده باشن و بالاخره اینو بند آوردن و بعدش به راهن حمله کردن و ضربات سنگینی حتی به آببندهای صد وارد کردن. و عزیزان یادآوری بکنم که نیروهای اطلاعاتی امریکا نه تنها اوکراین دقیقا اطلاع داشتن که برنامه دولت اوکراین برای این صد چی هست و هدفشون نابود کردن این صد و شکستن این صد از ماهای ماه پیش بوده که اینا در روزنامه هاشون اومده. بعدش تمام این چیزایی رو که در توییتر و فیسبوک و فلان اینا اومده اینا رو دیلیت کردن، از بین بردن تمام این اسناد و مدارک رو. بنابراین برنامه اوکراین این بوده. حالا بحث های مفصلی در گرفته که به طور کلی شکستن این صد به نفع کیه. عزیزان میدونن که در لاتین یه اصطلاحی هست کوی بونو، کوی بونو یعنی به نفع کیه. این صد، شکستن این صد به نفع کیه؟ فوق‌العاده مهمه از نظر حقوقی، از نظر آسیب شناسی فوق‌العاده مهمه. به عزیزان یادآوری بکنم که شکستن این صد حداقل 75% به ضرر نیروهای فدراسیون روسیه است. برای اینکه الان که این صد شکست شده بخش عظیم یعنی در حدود 70% از زمین‌هایی که زیر سیل رفته در شرق رودخانه دنیپر و نه در غرب. در غرب درسته همینطور که پیش بینی میشد خود شهر خرسون الان رفته زیر آب. این برنامه بود و عزیزان دوباره یادم رفت یادآوری بکنم. اینا موقعی که شروع کردن به توپباران این صد، موقعی که جنرال سوروبوکین که در واقع ما میدونیم تمام به حساب برنامه فدراسیون روسیه در این عملیات ویژه بعد از شکست هایی که هم در منطقه خارکوف و هم در خرسون خوردن، ما میدونیم پیشرفت هایی نیروهای اوکراین کردن هم در شمال در خارکوف که نیروهای فدراسیون روسیه عقب نشینی کردن و صدها کیلومتر اینا هم اینجوری بدون مانع پیش رفتن که بیا و ببین که چه به اصطلاح تبل پیروزی و فلان اینا. به بعدش هم ما میدونیم هدفشون امروز که بیان شهر خرسون رو بگیرن. اولین و در نتیجه سیاست های نظامی برنامه نظامی فدراسیون روسیه عوض شد از پاییز سال گذشته و سوروکین در واقع که در جنگ سوریه هم نقش داشته اون اومد و در واقع رهبری جنگ رو در اوکراین رو به عهده گرفت. یکی از اولین کارهایی که کرد که این نشانه در واقع به نوعی گفته شده نبوغ نظامیشه، گفت که ما باید از شهر خرسون عقب نشینی بکنیم، چون میدونست که برنامه اوکراین چی هست، نابود کردن در واقع این جاده و راه آهن، بستن به اصطلاح حمل و نقل به طرف شهر خرسون هستش از شرق به غرب و بالاخره از بین بردن و شکندن این شده. میدونست که هدفشون اینه که شهر خرسون رو زیر آب ببره، هم مردم رو در واقع زیر سیلاب ببره و ببیشه نیروهای روسیه رو. در نتیجه 20 هزار نیروهای روسیه و نزدیک به 50 هزار نفر از مردم خرسون رو از طریق پلهای موقتی که زدن روی دنیپر از غرب به طرف شرق آورد و شهر خرسون رو در حقیقت ترک کردند. نیروهای فدراسیون روسیه عزیزان به یاد بیارن اکتبر و نوامبر سال گذشته و در نتیجه نیروهای اوکراین بدون هیچ گونه تقریبا بدون هیچ گونه مقاومتی اومدن و شهر خرسون رو گرفتن. بنابراین فدراسیون روسیه میدونست که برنامه اینا چی هست و هدفشون اینه که این شهر رو از بین ببرند و تمام این منطقه رو زیر سیل ببرن. بنابراین بر پایه این که به ضرر کیه، واقعا حداقل 75% به ضرر روسیه خواهد بود. فقط اون نیست که در واقع دو سوم از زمین هایی که زیر در واقع این سیل رفتن زمین هایی که مربوط شهرک ها و دهاتیه که در واقع زیر تصرف فدراسیون روسیه است. نه تنها اون، تمام به اصطلاح سیستم های دفاعی که اینا ماها طول کشیده بود. ما میدونیم سیستم دفاعی عظیمی اونجا درست کردن که جلوی حمله اوکراین رو به طرف شهر ملیتوپول که بخشی از خرسون هستش و نزدیک دریاچه آزوفه، برای اینکه هم هدف اینا عبارت از رفتن و گرفتن شهر ملیتوپول هستش، برای اینکه میخوان رابطه سرزمین خود روسیه رو با چی؟ با شبه جزیره کریم قطع بکنن. برنامه شون اینه. در نتیجه اونجا سیستم های دفاعی عظیم و کم نظیره، حتی خود اوکراین و به اصطلاح پنتاگون اینو اذعان دارن که چه سیستم های دفاعی اونجا برپا کردن که از جنگ دوم جهانی به این سو اصلا سابقه نداره. اینا همش میره زیر آب. بنابراین روسیه به نفعش نیست که این کار رو بکنه. نه تنها اون، بلکه نهری که آب میبره از بالای این سد به طرف شبه جزیره کریمه، که این جنایتکارا بعد از کودتای 2014 آب رو به روی مردم کریمه بستن، آب رو به روی مردم کریمه بستن که بعد از اینکه فدراسیون روسیه اومد و منطقه خرسون در حقیقت زیر تصرف شد، تازه این نهر رو باز کردن. شکست شدن این سد این نهر رو یا به طور کلی قطع میکنه و یا سطحش رو فوق‌العاده میبره پایین و این به ضرر مردم کریمه هستش که الان بخشی از فدراسیون روسیه هست. همه اینا نه تنها اون، به چه دلیله که دولت اوکراین از چند وقت پیش سدهای بالادستی رو که بالای در واقع از زاپوروژیا نزدیک به اصطلاح نیروگاه های اتمی زاپوروژیا هستش که الان در تصرف فدراسیون روسیه، به چه دلیل سد اونجا را آب رو رها کرده که در واقع قبل از شکست شدن این سد سطح آب در حدود 10 متر بالا اومده بوده و داشته سرریز می‌کرده. یعنی هدفشون این بوده. ضرر و ضربه دیگری که در واقع به فدراسیون روسیه و خطری که واقعا برای تمام اروپا عبارت از نیروگاه اتمی زاپوروژیا هستش که عزیزان ببینن الان چندین ماهه که این جنایتکاران همینطور اونجا رو توپ باران میکنن و میخوان به اصطلاح یک فاجعه اتمی اونجا به وجود بیارن که بازم با این که در تصرف فدراسیون روسیه است و اگر انفجاری یا به اصطلاح سیستم سرد کردن در واقع این فیزای اتمی متوقف بشه چه فاجعه‌ای مثل چرنوبیل به وجود خواهد آورد به گردن روسیه میندازن، در حالی که ما میدونیم کوشش روسیه و حتی همین مال بسیار چیز اتمی آقای گروسی چندین بار که اومده اونجا انقدر خود فروخته است که حاضر نیست بگه که کی با اینکه میدونه که کی اینا رو توپ باران میکنه. یکی دیگه از خطراتی که شکست شدن این سد داره عبارت از اینه که مقدار آبی که به این نیروگاه میرسه میتونه اینقدر کاهش پیدا بکنه که خطراتی از این جهت و اینا دست بردار نیستن. ارتش اوکراین به دلیل استیصالشون برای اینکه میدونن که اینا کاملا برای همه حتی برای آقای جنرال میلی که در واقع رئیس ستاد ارتش امریکاست براش کاملا آشکاره که اینا شکست خواهند خورد و به دلیل استیصالشون هم فشار آوردن که این ضد حمله را آغاز بکنه که در واقع گوشت دم توپ هزاران جوان اوکراین گوشت دم توپ خواهند شد براشون مهم نیست. آقایان نشستن تو واشنگتن و میلیارد میلیارد پول که به پنتاگون میره لابیاشون هم میان به سناتورها و مجلس نمایندگان و سایر آقایان میلیون میلیون همینجوری پر بهشون میدن. براشون مسئله نیست که جوانای اوکراین و یا خود کشور اوکراین چه بر سرش میره، چه بر سر افغانستان بردن، چه بر سر لیبی بردن، چه بر سر سوریه و الان شمالی. روز نیست، هفته نیست که بمبارونش. به هر حال این دنیاییه که داریم توش زندگی میکنیم. بنابراین بر پایه این که مقالات متعددی بیرون اومده اگه عزیزان علاقه داشته باشن بخونن که اصلا کوی بانو که به نفع چیه 100% در واقع 75-80% به ضرر روسیه و البته خود ضررش به خود اوکراین از جمله الان شهر خرسون که در واقع در تصرفشون زیر آب رفته و یک بخش هم از بخش غربی در واقع رودخانه دنیپر اونم زیر برها. این وضعیتی که ما داریم. میخواستم راجع به وضعیت اوکراین برای عزیزان صحبت بکنم که اینا چطور این همه اسلحه دارن میدن. عزیزان دقت بکنن این اوکراین، این خبر نهم ژوئنه، اوکراین پیشنهاد ترکیه برای تحقیق درباره تخریب سد نوواکاخوفسکا را رد میکند. وزیر خارجه شون آقای کولبا با خشم میگه اصلا آقای اردوغان به چه دلیل اصلا این صحبت رو پیش میکشه؟ باید بگی که روسیه در واقع گناهکاره. به هیچ وجه پیشنهاد ترکیه را با عصبانیت رد میکنه. بنابراین این خبری بود راجع به اوکراین که میخواستم برای عزیزان در میان بذارم و این جنگ همینطور ادامه پیدا بکنه. چین ما میدونیم یکی از در واقع مامورین عالی رتبه‌اش رو مامور کرد که بیاد هم با اوکراین هم با کشورهای اروپایی هم با روسیه صحبت بکنه. آقای بلینکن رد کرد. ترکیه بارها و بارها، اسرائیل قبلش ما میدونیم چطور پیشنهاد کرد، برزیل، لولا دا سیلوا به همین ترتیب. الان 7 نفر از سران افریقا دارن میان به فدراسیون روسیه برای اینکه واسطه و میانجی بشن. همه اینا اگر آقای بلینکن، من صحبتی را هفته گذشته صحبتش رو در هلسینکی برای عزیزان خوندم که آره ما به دولت اوکراین از long as it takes تا زمانی که لازمه تا الی غیر النهایه همینطور کمک میکنی، حتی اگر به جنگ اتمی در واقع این مسئله خاتمه پیدا بکنه. صهیونیست ها، خانم ویکتوریا نولند، خانواده کیگان و صهیونیست های مثل انتونی بلینکن و در واقع لابی های الان مقاله مفصلی بود که هم وزیر خارجه امریکا لابی شرکت های اسلحه سازی، هم وزیر دفاعشون، هر دوشون از شرکت های اسلحه سازی پول میگیرن. معلومه که طرفدار اینان که این جنگ ها نه تنها این جنگ، جنگ های آینده با چین ادامه پیدا بکنه. فقط به فکر جیبشونه. هر شبت که خبرهای منطقه البته امید بخشه، عزیزم من همینجوری مطابق با تاریخ دوشنبه، ما میدونیم پنجم شوهن رئیس جمهور ونزوئلا ابتدا برای در واقع مراسم تحلیف یا به اصطلاح آغاز دور دوم یا سوم ریاست جمهوری ترکیه به ترکیه رفت و از اونجا به عربستان و با رهبران آن کشور ملاقات شد. رئیس جمهور نیکولاس مادورو که در واقع ما میدونیم امریکا نه تنها به رسمیت نمیشناسدش، هنوز آقای عرشبت چیه؟ اون وان گوایدو رو رئیس جمهور ونزوئلا میدونه و عربستان از رئیس جمهور ونزوئلا استقبال میکنه، صحبت میکنن. درست و این همزمان هستش که آقای آقای بلینکن در واقع تقریبا به طور همزمان رفته بوده اونجا. هفته میشون آقای انتونی بلینکن در عربستان با محمد بن سلمان دیدار و گفتگو میکنه و موقعی که اونجاست محمد بن سلمان با پوتین تلفنی صحبت میکنه. یعنی در واقع واقعا جالبه که عربستان چطور تونسته حالا نه تنها در برقراری رابطه سیاسی با ایران، و ما میدونیم همین چند روز پیش سفارت ایران در عربستان باز شد همزمان با قبلش آقای اشراک جیک سالیوان اومده بود که شاید دل عربستان رو به دست بیاره، بعدش هم انتونی بلینکن اومد و کوشش کردن که بسا هند رو هم وارد جریان بکنن و عربستان رو فشار روش رو آوردن که با اسرائیل رابطش رو برقرار بکنه، ولی تا الان هیچ کدوم از این خواستهای امریکا در واقع صورت. موقعی که آدم حسیشون به یاد بیارن، موقعی که حسابت که آقای جو بایدن بر سر کار اومد چه هارت و پورتی کرد علیه عربستان که اینو میخواییم منزویش بکنیم، اینو میخواییم تنبیهش بکنیم، اینو میخواییم اینجوری بکنیم، دور بندازیمش و غیره و غیره. حالا میدونیم که از جولای گذشته خودش برداشت اومد، سال گذشته ماه جولای چه استقبال فضاحتباری ازش شد در یکی از فرودگاه‌های دورافتاده نزدیک جده و بعدش بلافاصله عربستان میزان تولید نفت رو به جای اینکه بالا ببره کاهش داد. بلافاصله اوپک پلاس از ماه اکتبر سال گذشته میزان تولید نفت رو پایین بردند و خلاصه عربستان عجیب در برابر فعلا امریکا که همین رفتن به اصطلاح چیز رئیس جمهور ونزوئلا به اونجا یکی از این چیزایی که خبر دیگه که اطلاعات 16 خرداد به اصطلاح در خبرهاش بود، ایران و کشورهای خلیج فارس ائتلاف دریایی تشکیل میدن. ما میدونیم که قرار بود که با امریکا باشه، ولی ایالات جز امارات ما میدونیم عقب کشید از اون ائتلاف با امریکا. بعدش روزنامه‌های امریکا نوشتن علت این بوده که امریکا زیاد علیه ایران به اصطلاح فعالیتی نداشته و در نتیجه هرچند که چیز امارات ناراحت شدن و در نتیجه کنار کشیدن. و بعد بلافاصله امارات در تمام چیزاشون این به اصطلاح نظریه در واقع روزنامه‌های غرب رو رد کردن و گفتن که ما نمیخوایم این همکار رو بکنیم، بلکه با همسایه ها و کشورهای، یعنی در واقع از پیشنهاد ایران برای یک ائتلاف در منطقه که فوق العاده این میتونه اهمیت داشته باشه. جالبه که در این خبر از کریدل هستش، اعضای اوپک در وین که دور هم نشستن که قرار شد دوباره به شما میزان تولید نفت رو پایین بیارن، خبرنگاران رویتر، بلومبرگ و وال استریت جورنال رو به گرد همایی خود راه نمیدن، بیرونشون کردن، بیرونشون انداختن. خبر دیگه عبارتش اینه که میدل ایست آی که ما میدونیم در لندن چاپ میشه، این خبر رو من میخونم، خبرشه که من اینجا یادداشت کردم. امریکا و ایران نزدیک به معامله موقت هستن، یعنی میخوان یه چیز به اصطلاح interim، اینو بهش میگن interim agreement، که حالا ببینیم که چیه. توقف غنی‌سازی در حد 6% در برابر برداشتن بعضی تحریم ها، و ما میدونیم آقای رابرت مالی از یک سو و آقای ایروانی که نماینده ایران در سازمان ملل اصلی دیگر در امریکا مشغول مذاکره هستن. ایران ما میدونیم کنار اومده با IAEA سازمان بین المللی انرژی اتمی، همکاری خواهد کرد و روزنامه هارتس حالا ببینید چی میگه، ایران 20 میلیارد از پولش را دریافت می کند که ما می دونیم یه مقدار از حق برداشتش از صندوق بین المللی پوله که الان ما می دونیم آقای فرزین رفته دوباره رئیس بساز صندوق بین المللی پول مذاکره کرده که 6.7 میلیارد از اونجا پول بگیره و بعدش پولهایی که منجمد شده چه در کره جنوبی و چه در عراق، اینا رو این خرج که ما میدونیم بعدش بلا فاصله هم در کریدل دولت ایران اعلام میکند که هیچ قرارداد اتمی موقتی میان ایران و واشنگتن وجود ندارد. عزیزان اگه روزنامه های اصلاح طلبا رو دنبال بکنن چه رقص و پایگوبی که آره میریم به طرف برجام، ببین هر شبت که دلار از 50,000 تومان اومد به 49,999 تومان، رقص و پایگوبی. روزنامه ایران امروز عزیزان بخونن که در واقع سخنگوی دولت آقای رئیسیه مثل کریدل اعلام کرد که دولت ایران اعلام میکنه که هیچ قرارداد اتمی موقتی میان ایران و واشنگتن وجود ندارد، ولی مطمئنن در واقع یک سلسله به اصطلاح هم آقای فرزین که الان رفته اونجا، هم آقای ایرانی که اونجا تشریف دارن به اصطلاح نماینده ایران در سازمان ملل باید دید. عزیزان فشاری که الان روی رژیم هست از طرف اصلاح طلبا و این وارد میدان شدن آقای ظریف، آقای روحانی و عزیزان اگر روزنامه های اصلاح طلب رو دنبال بکنن، باید ببینیم چرا تمام این سر و صداها چرا، و این داستان دوشنگ آسیابه که من مدت هاست اینو برای عزیزانم مطرح کردم که از یک طرف دشمن خارجی، دشمن خونخوار خارجی، دشمن قهار و دشمن تاریخی کشورمون که اینا خیز برداشتن و از 2003-2004 برنامه شون این بود. اونایی که در امریکا بودن اخبار رو دنبال می کردن می دونن که اینا گفتن درسته که ما رفتیم به بغداد، بغداد چیزی نیست، مردان واقعی میرن به تهران، هدفشون این بود. و درست از اون زمانه که حکومت، رژیم یا هرچی اسمشو بذاریم در برابر اینا ایستاده. ما میدونیم که الان مقاله مفصل بیرون اومده، من یادداشت نکردم کجا، ولی عزیزان میتونن و برن پیداش بکنن، که همین ظریف در مسئله حمله نظامی امریکا به عراق چه همکاری با امریکا کرده و در جریان به اصطلاح گرد همایی بن چطور حتی دولت رو معین کردن، آقای حامد کارزای رو، در حمله‌ای که امریکا به عراق کرده. همین ظریف چه همکاری دست در دست که حتی امیر عبداللهیان هم که معاونش بوده باهاش بوده، با امریکا کردن در حمله به عراق، چه چراغ سبزی دادن و چه زد و بندهایی داشتن و چه همکاریهایی با ارتش امریکا برای قلقم اهل تسنن اینا کردن. همه این همکاری ها رو اینا با امریکا کردن که شاید دل امریکا رو به دست بیارن. آقای خاتمی ما میدونیم در اواخر دوره دومش چطور نامه فدایت شدم به جورج دبلیو بوش نوشت که تمام مسائل منطقه رو از جمله مسئله فلسطین، سوریه، لبنان، هر شبه که وغیره وغیره، یعنی مسائل منطقه‌ای و حتی موشکی رو حاضرین باهاتون وارد مذاکره بشیم وغیره وغیره. تو ما میدونیم در جوابش آقای جورج دبلیو بوش نه تنها نامه خاتمی رو انداخت تو زباله دان تاریخ، و همین دلیل بود که مردم بعدش به احمدی نژاد رأی دادن و اون فاجعه به وجود اومد. ولی شما میتونیم در ایران رو در محضر شرارت قرار دادن. بنابراین اینا کارنامه شونه اینه. کارنامه آقای ظریف که یه برنامه های متعددی عزیزان برن و بسیار در چیز هست که این چه نقش خائنانه‌ای در همین مسئله برجام که به جای این که قصد در واقع بسرا این تحریم ها رو بردارن تعلیق کردن، و این آقا میگه که من توجه نکردم که این مسئله تعلیق بوده است و نه برداشتن و غیره و غیره. و ما میتونیم که چطور بسرا نه آقای اوباما به بعدش وفا کرد و نه بعدش با میدونیم که ترامپ چطور پارش کرد و دورش ریخت و غیره و غیره. همه اینا انجام شده، همه اینا این صحبتهایی که با لیلاز داشت عزیزان دوباره و سه باره گوش بکنن که ببینن این آدم چطور به قاسم سلیمانی راجع به قاسم سلیمانی چی میگه، و اون وقت در این برنامه‌ای که در کلاب هاوس داشته چطور عکس اونو میگه و چطور تجلیل میکنه از قاسم سلیمانی، این آدم ریاکار دروغگو، که اون وقت ببین چطور وارد میدان شده. در روزنامه‌های اصلاح طلب ببینید چه به اصطلاح قهرمانی ازش ساختن، همینطور که قبلا هم ساخته بودن. باید ببینیم به چه دلیله، دلیل داره، و اونم عبارت از عمل کرده سیاست های داخلی همین رژیم، همین بیت ولایت، همین حکومته. که فرزند دو سال پیش موقعی که آقای رئیسی اومد خیلی ها امید اینو داشتن که برای تورم فکری بشه، برای فساد فکری بشه، برای دزدی و غارت فکری بشه. نتیجه دو سال ریاست جمهوری ایشون چی بوده؟ موقعی که چش تا جایی که من یادم، موقعی که رئیسی در واقع ریاست جمهوریش تموم شد دلار 35,000 تومان بوده، تا جایی که من یادم، عزیزان میتونن منو تصحیح بکنن، الان 50,000 تومانه. نه تنها تورم مهار نشده، به طور سرسام آوری رفته بالا. قوز و بالا قوز عبارت از اینه که گشت ارشاد رو گذاشتن و نتیجهش ما میدونیم چی شد. یه انسان بیگناه جانش رو از دست داد و بعد چه اتفاقاتی افتاد که چه اون وقت نیروهای اجنبی و اجنبی پرست در هم در داخل و هم خارج چه استفاده ای کردن از این قضیه. اینا همه چیزاییه که بعد از 2 سال ریاست جمهوری آقای رئیسی داره میبینیم. نارضایتی مردم به شدت بالا رفته و طبیعیه که امثال روحانی دوباره زبونشون دراز بشه، ظریف دوباره زبونشون دراز بشه که خفه خون گرفته بودن به دلیل دولت لجن‌آلوده روحانی که چی کار کرد در 4 سال دومی که سیاست جمهوریش بود و چه ضربت خورد کننده ای واقعا به اونایی که در خارج مثلث جیم و امثالهم و امثالهم رو مطرح کردن ضربت خورد کننده ای بهشون خورد و به اصلاح طلبات چه ضربت خورد کننده ای خورد و به سکوت بعد از 2 سال دوباره رو اومدن، دوباره زبونشون دراز شده برای اینکه سوار شدن روی همین نارضایتی های مردم و در نتیجه سیاست های خارجی رو من راجع به صحبت کردم. سیاست های داخلی آینده ایران رو اگر فکری نشه براش به خطر خواهد انداخت. این رو باید به بیت ولایت گفت. من دلم میخواد قبل از اینکه وارد بشم که در اینجا علت اینکه من مسئله چین رو مطرح کردم دلیل داشت، دلیل داره. ما باید ببینیم اگر اینا که ادعا میکنن از نظر سیاست در واقع نگاه به شرق دارن، در عزیزان عرض بکنم که این بحثی رو که من راجع به این 2 جناح و این 2 سنگ در واقع موقعی که صحبت میکنیم 2 سنگ آسیا، دشمن خارجی نمایندگاش در ایران هم که در واقع جناح روحانی و جناح اصلاح طلبا باشن، که از نظر سیاست داخلی هیچ مخالفتی با سیاست های نئولیبرال بیت ولایت ندارن. دقیقا همین سیاست هایی رو که اشاره بکنم، موقعی که رئیسی بر سر کار اومد آقای عبدالملکی شد وزیر عصبت که وزیر کار و آقای خاندوزی شد وزیر اقتصاد. عزیزانی که از ایران با چه خوشبینی برای من نامه نوشتن خبر دادن که آره آقای خاندوزی با فرشاد مؤمنی کار می کرده، امید هست که کارهایی بکنه، عبدالملکی یک کتاب بسیار بسیار مهم رو ترجمه کرده، یه جوان نسبتاً ترقی خواهه. همه اینا به علاوه ما میدونیم 2 سال قبل از اینکه آقای رئیس بیاد بر سر کار، 2 سال رئیس قوه قضاییه بود، مسافرت های متعدد هر شبت که نیشکر هفتت رو از دست این دوزدا بیرون آورد و هر شبت که ترقی کارگران شرکت چه جشن و پایکوبی کردن، رفت به آذربایجان و چه رفت به رشت به چیز الکتریکال اصلاح چیز را آزاد کرد، کارخونه ها و کارگاه ها رو 2000 راه انداخت که تمام اینا حالا ما میفهمیم تبلیغ برای ریاست جمهوریش بود. موقعی که رئیس جمهور شد چی شد؟ مسئله نه تنها تورم رو نتونستن چیز بکنن، علاوه بر خصوصی سازی ها مسئله مولد سازی ها و به برنامه 7 تومشون نگاه بکنن که من اشاره کردم. یعنی نه تنها آقای عبدالملکی که اومد، در واقع ما میدونیم سال گذشته برای حد اقل مزد کارگرا چیزی تقریبا مطابق با تورم مزدومتهای به زخط به اقل معاش را تعیین پرتابش کردن بیرون. سعید محمد میخواست پلی بزنه رو به طرف قرش، پرتش کردن بیرون. یعنی هر کسی که میخواد یک ذره خدمتی به این کشور بکنه، باید هر کارآفرینی که بخواد کاری بکنه، فشار مالیات، انواع فشارها، شریکش میخوان بشن، فشار روش بیارن که بزننش کنار. فقط دوستها آزادن، دوستها که کارخونه ها و کارگاه هایی رو که واقعا مشغول فعالیتن بیان با ثمن بخش تصرف بکنن و بعدش تعطیلش بکنن، زمینش رو آپارتمان سازی و غیره و غیره بفروشن. در واقع کارنامه عمل آقای رئیسی عملا از نظر سیاست داخلی این بوده. وقت بیا رو ببین که روزنامه کیهان راجع به این که این را آهن رو افتتاح کرده، اون صد رو افتتاح کرده، اون یکی آبریج رو اینجوری کرده، اون یکی فلان رو، و بعدش مرتبا به اصطلاح سیاست خارجی رو به رخ ما میکشن. داستان و معضل ایران اینه، این دو سنگ آسیاب هم. میخوام به عزیزان دوباره عرض بکنم که اصلاح طلب ها و جناح روحانی از نظر سیاست های داخلی درسته، با این نطق اخیری که خاتمی کرده راجع به حجاب و اینا که نطق جالبیه، درست از این جهت، ولی از نظر اقتصادی دقیقا به اصطلاح همراه و همساز در واقع همین بیت ولایت هستن که سیاست های نئولیبرال، سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی و پول و سیاست هایی که در واقع اقتصاد ایران رو به خاک سیاه، حالا صحبت خواهم کرد که خود امریکا رو هم داره به خاک سیاه میشونه، بسیاری از کشورها رو همین سیاست ها هر شبت که به خاک سیاه میشوندن، و کشورهایی که نجات پیدا کردن یکی چینه و یکی هم روسیه که الان داره عمل میکنه، و برای همینی که من مثال هم روسیه و هم چین رو اینجا مطرح کردم، علت اینکه اینا رو مطرح کردم اینه که ما در این حال که سیاست خارجی رو روش شهه میذاریم، اگر کاری برای سیاست داخلی نشه، اونه که آینده ایران رو تعیین میکنه. بیت ولایت اینو باید بدونه، سیاست های داخلیه که سرنوشت ایران رو تعیین خواهد کرد، و نه چشم به شرق داشته. دستاورد های بزرگی داشته سیاست خارجی، از جمله همین رابطه با عربستان و به اصطلاح تمام چیزهای خوبی که به پشت سرش اومده، در این مسئله نمیشه شک کرد. و اگر سیاست های خیانتکارانه هاشمی رفسنجانی که میگفت موقع موشک پرانی نیست، موقع مذاکره است، اگر اون سیاست جنایتکارانه و خیانتکارانه ادامه پیدا میکرد، ایران الان ایران سر جاش مونده بود، سوریه سر جاش مونده بود، یمن سر جاش مونده بود. به هر حال بنابراین این تضاد بین سیاست خارجی و داخلی وجود داره، و این منطقه همینطور که گفتم در تضادی که بین این دوتا وجود داره سیاست داخلی تعیین کننده است. میخواستم ازشون ببینم، ابتدا من روسیه رو مثال میزنم که چه کار کردم، حالا چین رو مفصلتر در واقع بقیه برنامه رجبه این قضیه خواهد بود. رئیس بانک مرکزی روسیه خانم الویرا نبیولینا که یه تاتاره، اهل تاتارستانه، با احتمال زیاد یه مسلمونه، رئیس بانک مرکزی روسیه است، گزارش میدهد که اقتصاد روسیه در حال پیشرفت است برخلاف اروپا، درآمد خانوارها افزایش یافته، قدرت خرید افزایش یافته، مزد کارگران بالا رفته، و در نتیجه تورم کمی بالا رفته. هفته گذشته من به عزیزان گفتم که تورم در فدراسیون روسیه 3.5% در حالی که 2.5% بوده، ولی الان دوباره تورم داره به دلیل قدرت خرید مردم داره به این رو و به 4% رسیده. در اینجا میخواد دوباره نرخ بهره بانکی رو ببره بالا خانم نبی اللینا و به نزدیک 4% رسیده. فعالیت های اقتصادی افزایش یافته و دارد به میزان قبل از تحریم ها میرسد. حالا این عزیزان به این دقت بکنن، یکی از دلایل عمده این است که تقاضا برای کالاهای داخلی جای تقاضا برای کالاهای خارجی را گرفته. یعنی تحریم ها موهبتی بوده برای روسیه. اولا تمام اولیگارش ها رو ترتیبشون دادن و یا خودشون در رفتن، در نتیجه جلوی خونریزی گرفته شده. به جای اینکه پول ها از خارج بشه با دلار توی خود روسیه مونده و در نتیجه به دلیل این تحریم ها کالاهای خارجی دیگه نمیاد که برن مثل شمال تهران ماشینای لامبورگینی و پورش و امثال ها، در نتیجه کارخونه های داخلی شروع کردن به کار. من به عزیزان بارها و بارها هم شوروی سابق انقلاب صنعتی شو بین 1928 تا 39 انجام داد. ما میدونیم قبل از جنگ دوم جهانی انقلاب صنعتی کردن زیر دیکتاتوری استالین، ولی انقلاب صنعتیشون را انجام دادن زیر شدیدترین تحریم ها. چین چطور؟ چین از زمانی که 1949 انقلاب کرد تا 1972 که آقای کیسینجر و بعدش نیکسون رفت زیر شدیدترین تحریم ها بوده و درست در عرض اون 20 سال بین 1950 تا 70 انقلاب صنعتیش رو انجام داد. بارها و بارها به عزیزان من گفتم کتاب های ادگار شنو رو اگه آدم بخونه، آنا لوی استرانگ رو اگه بخونه، عصبت پربک رو اگه آدم بخونه، تمام اینا رو صحبت میکنن به ویژه ادگار شنو که چطور در عرض در سالهای دهه 1950 و 60 اینا چطور انقلاب همینجوری که نذاشتن سرمایه های خارجی بیان اونجا، سرمایه های عصبت خصوصی شروع به فعالیت بکنن، بعد از آن که انقلاب صنعتیشون رو انجام دادن زیر ساخت ها رو آماده کردن، تمام این مقدمات رو بعد گذاشتن اون وقت در واقع این برنامه جدید تنسیاتین پیاده بشه. بنابراین الان هم روسیه به جای اینکه از پا در بیاد اقتصادش از این مسئله استفاده کرده، صنایعش رو مخصوصا صنایع نظامیش 7 روز در هفته 24 ساعت دارن عمل میکنند که تمام ناتو به اندازه کافی نمیتونه مهمات تولید بکنه، در حالی که روسیه که دائم اینا اعلام میکنن که آره مهماتش، گلوله های توپش، موشکاش داره تمام میشه، در حالی که ما میدونیم تمام شدنه نیستن. بنابراین همه اینا رو من مطرح میکنم چون درس برای ایران داره. و ببینیم چین، حالا میرن روی چین، چه برنامه ای پیاده کرده که من اگر 100 بار اینجا تکرار بکنم برای یه آدمی مثل آقای دیوید هاروی که میگه چین یک کشور امپریالیستیه، و آقای دیوید هاروی باید گفت تو معنای امپریالیسم رو نمی‌فهمی. 5 اصل بنیانی سیاست خارجی چین پنج اصل بنیانی سیاست خارجی چین. یک، احترام متقابل به حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها. یک کشور امپریالیستی این کار رو میکنه، سیاست خارجیش اینه. سیاست خارجی انگلیس اینطور بوده، فرانسه اینطور بوده، امریکا اینطور هست و بوده، یا سلطه و تابعیته. دو، عدم تعرض متقابل. سه، عدم دخالت متقابل در امور داخلی و سیاست های کشورها. ببینید موقعی که بانک جهانی میخواد قرض بده به همین آقای فرزین چه شرایطی میذاره، بانک جهانی چه شرایطی میذاره، چه ریسمان هایی میبنده. عدم دخالت در امور داخلی و سیاست. چهار، رعایت برابری و نه یک کشور استثنایی و نه کد خدا و رعیت. رعایت برابری و منافع متقابل. پنج، همزیستی مسالمت آمیز. آقای دیوید هاروی اینا رو بخونه و بعد بره مطالعه بکنه که معنای امپریالیسم فقط صدور سرمایه است. آقای دیوید هاروی دنباله بحث هفته گذشته رو میگیرم. در واقع این آیه که من میخونم مصوباتیه که در کنفرانس 2015 برای پیاده کردن برنامه‌ای که از زمان در واقع تنسیاپین شروع کرده به پیاده شدن. من به عزیزان عرض کردم که در ابتدا موقعی که اینا به سرمایه های خصوصی، به سرمایه های خارجی اجازه فعالیت دادن، در سالهای اول هم در زمان خود تنگ سیاوپینگ هم در زمان جیانگ شمین و تا حدودی هم هو جینتائو، یعنی قبل از این که در واقع قبل از 2012-2013 موقعی که تنگ سیاوپینگ بست، موقعی که عوض میخوام شی جینپینگ بر سر کار میاد و رئیس جمهور میشه، کلی به اصطلاح هم فساد، هم شکاف طبقاتی، هم عرشبت که خون ریزی و غیره و غیره اینا صورت گرفت. یعنی در واقع یک نوع سرمایه‌داری وحشی به صورت شد و این زمانی بود که در واقع هم مانتری ریویو اصیزان، اگر من یادم رفت مانتری ریویوی عرشبت که ماه جولای آگست 2022 تمامش راجع به چینه و اونجا مواضع مانتی ریویو رو بیان میکنه که چرا. جالبه برای من، نمیدونستم موقعی که مثلا انقلاب فرهنگی در چین میشه در درون خود گردانندگان مانتی ریویو اختلاف میفته، برای اینکه ما میدونیم پال سویزی و هری مکداف کاملا طرف انقلاب فرهنگی رو میگیرن. در اختلافی که بین چین و شوروی صورت میگیره میباید موضع گیری میکردن. پال سویزی طرف چین رو میگیره در اون اختلافات، در حالی که پول باران که خب بخش جدایی ناپذیری طرف شوروی رو میگیره در اختلافی که بین چین و شوروی شد. در مسئله انقلاب فرهنگی ما میدونیم هم هری مکداف و هم پال سویزی هر دوشون با تمام قوا پشت انقلاب فرهنگی بودن، که فرضاً خود منم در واقع همینطور مثلا بیشتر تحت تأثیر مثلا مانتی ریویو. و بعدش موقعی که این جریانات تنگ سیاوپینگ و اینا آغاز شد به شدت اینا مخالف این سیاست ها بودن. و بعدش هم ویلیام هینتون، که من افتخار دوستی هم با ویلیام هینتون رو داشتم و ملاقاتی که من در تورنتو باش داشتم، نویسنده یک کتاب عظیم فنشن که در واقع به اصطلاح انقلاب چین رو در یه ده در 800 صفحه نیم میشه. اونم به شدت مخالف با در واقع این سیاست های جدید تنگ سیاوپین بود که الان تمام فامیلاش هم که در چین هستن اونا هم کاملا مخالف با سیاست تا به همین امروز مخالف دولت کنونی چین هستن. و این سیاست مخالفت مانتی ریویو ادامه پیدا میکنه تا زمانی که در 2012 سمیرامین مسافرتی میکنه به چین و در کنفرانس های متعددی شرکت میکنه، در بحث ها شرکت میکنه، مسافرت میکنه در چین و بعد مقاله مفصلی ما میدونیم در شماره مارس 2013 مانتی ریویو میشه که من اون موقع راجع به این مقاله برای عزیزان صحبت کردم و صحبت از این میکنه که تمام این برنامه که در چین هست در واقع دنباله انقلابیه که از 1850 عصبت که آغاز شده و چین از ابتدای انقلابشون هدفشون رفتن به طرف سوسیالیسم بوده و تمام این مراحل رو باید طی بکنه تا اینکه بره به طرف سوسیالیسم. و خود من برای اولین بار واقعا توی این مقاله بود که متوجه شدم در چین زمین به هیچ وجه خصوصی نشده، یعنی در واقع جزء اموال متعلق به ملت 1.4 میلیاردی دولت ها میان و میرن، اموال مردم دولت ها که میان امانت داره اینا. اینو باید با آقای خامنه ای گفت، این جریان مولد سازیش که شما اموال عمومی رو دارید برباد میدید. طبیعت متعلق به مردمه، کوه ها متعلق به مردمه، جنگل ها، رودخانه ها، نهر ها، تالاب ها، زمین و معادن، طبیعت متعلق به مردمه، دولت ها میان و میرن، امانتدار این اموال عمومی باید باشن. خیانت در واقع خصوصی سازی در اینه که طبیعت رو نابود میکنه. بنابراین این یک در چین. دوم عبارت از اینه که بانک سیستم پولی زیر نظر دولته، بانک مرکزی زیر نظر دولته، همینطور که خانم نبی‌النا کاملا تسلط داره و این بانک های خصوصی که ایران رو به خاک سیاه نشوندن باید ترتیبشون داده بشه. در چین سیستم پولی یکی از دلایلی که یوان هنوز جنبه بین المللی پیدا نکرده اینه، در واقع نمیخوان کنترل یوان از دستشون بره، وگرنه تا الان یوان حداقل جای یوروی چیزو گرفته بود. به هر حال چون وقت داره میگذره من ادامه میدم اون مقاله رو که هفته گذشته شروع کردم که چین چی کار کرده که از یه کشوری که در 1950 همینطور که گفتن نیمی از جمعیتش سوزاکی و سفلیسی بوده، نیمی از جمعیتش تریاکی بوده، 6 میلیون نفر در سال از گرسنگی میمردن، رودخانه زرد، رودخانه یانگسه بلای آسمانی بوده برای اینا، هم موقعی که پایین میرفت هم موقعی که طوفان میکرد میلیون ها انسان رو از بین میبرد، چطور اینا رو مهار کردن؟ چیکار کردن؟ من دو تا قسمت رو خوندم و حالا قسمت اول راجع به این نیروهای مولده به طور علمی باید بالا بره، سمت‌گیری تولید باید در جهت بهبود زندگی مردم باشه و نه سود سرمایه، 3 اولویت با مالکیت عمومی در سیستم حقوق مالکیت است، تنش بنیانی میان تولید فزاینده سوسیالیستی و مالکیت خصوصی سرمایه‌داری موجب ظهور تضادها و و بحران‌های دیگر ما می‌دونیم میشه. سیت‌ها و بحران‌ها در سبت رکود که در واقع خصلت اصلی گرایش عمومی سیستم سرمایه‌داری به طرف رکوده. منطقه اینا با جنگ باید نگرش بدارن. الان اقتصاد امریکا رو چجوری؟ با نابود کردن لوله های نورد استریم، با به خاک سیاه نشوندن و ورشکستگی آلمان و اروپا به طور کلی و رفتن سرمایه ها به امریکا و فروش گاز مایع امریکا با 3-4 برابر قیمت و کارخانه های هر شبکه، به چه دلیل تمام این کشورها رو آوردن؟ مقاله مفصلی همین ویلیام استور داره که خودش افسر ارتش امریکاست. به چه دلیل امریکا وارد این کشورهای اروپای شرقی رو وارد ناتو؟ در این که دفاع ازشون بکنه مطابق ماده 5. امریکا از این کشورها دفاع میکنه، امریکا از اوکراین دفاع خواهد کرد، برای فروش اسلحه است. برای این که تمام سلاح هایی که کشورهای اروپای شرقی داشتن از شوروی سابق بوده، حالا باید با اسلحه امریکایی جایگزین بشه و در نتیجه کارخانه های اسلحه سازی امریکا الان شب و روز 24 ساعته همینطور مشغول فعالیت هست. شرکت های نفت، شرکت های گاز و در نتیجه فعلا اقتصاد امریکا رو سرپا نگه داشتن. حالا خواهند دید موقعی که این زمستان خواهد اومد و اروپا اقتصادش به سوی خواهد رفت، چطور اثراتش روی اقتصاد امریکا هم خواهد اومد. اینه داستانشون. اقتصادشون رو اینجوری نگه میدارن به قیمت بردن بشریت به طرف زمستان اتمی، تخریب و نابودی و نساختن راه آهن، جاده، دبستان، دبیرستان، تعمیر جاده هاشون، پل هاشون، زیر ساخت هاشون. اینه داستانشون. بنابراین اولویت با مالکیت عمومی در سیستم حقوق مالکیت، تنش بنیانی میان تولید فزاینده سوسیالیستی و مالکیت خصوصی سرمایه‌داری موجب ظهور تضادها و بحران‌های دیگری می شود. این تضادها ما می دونیم شامل کشاکش میان مدیریت و برنامه‌ریزی و غیره و غیره. ضدیت‌های طبقاتی ناشی از این تضادها از نظر تاریخی موجب جنبش‌های توده‌ای برای جایگزین ساختن مالکیت عمومی به جای مالکیت خصوصی، چه انقلابات حتی ممکنه در خود ایران چنین انقلابی صورت بگیره. اقتصاد سیاسی و کنونی چین به حقوق مالکیت با غلبه مالکیت عمومی پایبنده. در متن و چارچوب عقب ماندگی نسبی بهره‌وری کار در مراحل اولیه سوسیالیسم که مرحله گذار باشه، این اسمشو میذاره مرحله اول سوسیالیسم، توسعه اقتصادی وجود مالکیت غالب عمومی همگام با مالکیت‌های خصوصی متنوع را می‌طلبد. علت این که من اینا رو می‌خونم درس برای بیت ولایت داره، برای بیت ولایت داره که اصل 44 رو تغییر دادم، که اصل 44 رو لگدمال کردم، تا 53 رو لگدمال کردم، قانون کار رو لگدمال کردم. من نیمی از کارگره رو به فقر نشوندم. درس مگه نگاه به شرق نداری؟ آقای بیت ولایت. کسب و کارهای خصوصی داخلی و خارجی تحت شرایط و با پیش‌شرط و پیش‌شرط اولویت دادن کیفی و کمی به اقتصاد عمومی اجازه فعالیت می‌یابند. تأکید این اصل یا سیاست بر آن است که نیاز به تقویت و توسعه بخش عمومی اقتصاد وجود داشته باشد، در این حال که بخش خصوصی اقتصاد نیز تشویق می‌گردد. اونهایی که کارآفرین هستن که تعدادشون در ایران کم نیست، اونا باید تقویت بشن و نه یه مشتی راندخار دوست و ضد ایرانی و وطن فروش. به کارآفرینان باید آره کمک بشه. بخش عمومی به جای اینکه دست یک مشت خیشاوند سالار باشه، نپاتیزم که همش 500 تا فامیل چنگ انداختن و این بدعت پلید از زمانی اتفاق افتاد و آغاز شد که در اومد گفت اقتصاد مال خره، اقتصاد مال خره، و بعد دادش به حبیب الله عسکر اولادی و محسن رفیق دوست. از اونجا آغاز میشه نپوتیزم، خیشاوند سالاری و دوست و رفیق سالاری از آقای رفیق دوست شروع میشه، از بنیانگذار انقلاب شروع میشه که گفت اقتصاد مال خره، و بعد صدها نفر رو فرستادن به انگلیس و امریکا که مکتب شیکاگو رو مطالعه بکنن و برگردن. عباس آخوندی ها، جهانگیری ها، روحانی ها، زنگنه ها، نوبخت ها، نیلی ها، محمود سریع القلم ها، موسا غنی نژاد ها، صادق زیبا کلام، اینا رو تربیت کردم که حالا ببین چطور جولون میدن. برای اینکه گفت اقتصاد مال خره، اقتصاد مال خر نیست، مال عسکر اولادی و محسن رفیق دوست نیست. اقتصاد اینه که در چین پیاده شده و درس توشه. در این حال که بخش خصوصی اقتصاد نیست تشویق می‌کردن زیر نظر منتها دولت، تا مطمئن شدیم که انواع مالکیت ها کمبودهای یکدیگر را از طریق پیشرفت هماهنگ و در همکاری با هم جبران و ترمیم بکنن. اقتصاد ایران مسئلهش فقط اینا نیست، فساده، فسادیه که تا مغز استخوانشه. اینا فرزند اونایی که در روسیه هستن ثابت کردن که افراد میهندوسی هستن و فشو کشورشونن. حزب کمونیست چین ثابت کرده که 95 میلیون اعضاش شعارشون خدمت به خلقه. مثل قضیه اینه، یعنی مسئله فقط مسئله اقتصادی نیست، مسئله اجتماعی و سیاسیه که کی در حکومته، کی در دولته. موقعی که ما میگیم دولتی، موقعی که خود دولت تا خرخره تو فساد باشه چه کار میتونه بکنه؟ اصل قضیه اینه. با این همه از نقص مرکزی مالکیت عمومی باید حفاظت شود و بخش دولتی باید در اقتصاد غلبه داشته باشد، منتها دولتی که در خدمت مردم باید باشه. تضمین نهادی شده برای تمامی مردم چین این است که از ثمره توسعه برخوردار شوند و موقعیت رهبری حزب ارتقا یافته به سیستم سوسیالیست چین حفظ بشه. این اصل تفاوت بنیانی میان اقتصاد سوسیالیستی و سیستم سرمایه‌داری که مالکیت خصوصی در آن غالب است را نشان می‌دهد. اگر ما این اصل را درست به کار بریم، مالکیت عمومی نه تنها می‌تواند با اقتصاد بازار در هم آمیخته شود، که الان اقتصاد بازاره، اقتصاد بازار هست، منتها بازاری که همینجوری نیست. سینماش دوست، اتاق بازرگانی دوست درش تسلط پیدا، دنیای اقتصاد روش تسلط پیدا بکنه. یک مش میهن فروشه تا مغز و استخوان فاسد و دوست. بلکه کارایی و وضع منصفانه یا عادلانه یا بیشتری از مالکیت خصوصی به دست خواهد آورد. در این حال باید آشکارا دریابیم که در حال حاضر جهان هنوز به دولت ملت ها تقسیم شده، یعنی دولت و دولت قدرتمند باید وجود داشته باشه که در خدمت مردم باشه، و مالکیت دولتی هنوز شکل مناسبی از مالکیت سوسیالیستی را تشکیل میده. در سوسیالیسم واقعی دموکراسی ات ورک، دموکراسی میره در کارخانجات، در کارگاه ها، در دانشگاه ها، در ادارات، در همه جا به دست خود مردم از طریق شوراهاشون، از طریق تعاونی هاشون صورت میگیره. دولت withers away، پشمرده نیسته. در سوسیالیسم دولت از بین باید بره. تخریف هایی که آدم های مثل موساق همین نجاد اینا از سوسیالیسم و سوسیالیسم و سیستم سوسیالیستی می کنند، باید دهان اینها رو به سراب چیست که اینا می فهمند سوسیالیسم یعنی چه. در حال حاضر چراغ راهنمای ما باید این باشد که بخش دولتی بنیاد اقتصاد و سوسیالیسم را تشکیل می دهد، و این که هدف مالکیت مختلف نه تخریب مؤسسات تحت مالکیت دولت بلکه تقویت آنها است. ما باید از خطاهای گذشته بخش دولتی که فساد درش بوده، که به گروه کوچکی از سربنداران اجازه داد از طریق دست بردن در جابجایی و انتقال پولها، دزدی، خونریزی، ثروت‌های عظیمی نصیب خود کنند، باید درس بگیریم. تولیدهای تعاونی و جمعی روستاها به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد. دولت باید کسب و کارهای خصوصی را چه در داخل و چه خارج کنترل و تنظیم کند، نه اینکه تنها به خاطر حفظ منافع آنها فقط از آنها حمایت بکنه که قبلا تو دولت‌های قبلی بوده و اثرات منفی آنها را نادیده بگیره. چین باید بنگاه‌های خصوصی را تشویق به اصلاحاتی بکنه تا کارگران در آن سهیم شوند و در نتیجه هم سرمایه و هم کار هر دوشون بهره‌مند بشن. در این مرحله گذار هم سرمایه میتونه بهره‌مند بشه و هم کار، و تنظیم همگانی به وجود بیارن. 4، اولویت کار در توزیع ثروت. اولویت کار که نئوکلاسیک‌ها، نئولیبرال‌ها، مکتب شیکاگو که من صحبتش کردم، تئوری هاشون رو از محل کار بردن و گفتن ارزشی کالا نتیجه کار کارگر نیست، نتیجه اصلاً که عرضه و تقاضا، مارجینال یوتیلیتی، آقایان مارجینالیستا. در اقتصاد باید اولویت به کار داده بشه در توزیع ثروت. در اقتصاد سرمایه‌داری به کارگران تنها بابت صرف نیروی کارشان مزد پرداخته میشه. اونم به نظر من این جمله نادرسته و نه ارزش کالایی که تولید میکنند، فقط 2 یا 3 ساعت اول کارشون رو، بقیهش ارزش اضافیه. موقعی که کارگر 8 ساعت یا 10 ساعت کار میکنه، فقط 3-4 ساعت اولش رو میپردازن. تا توزیع ثروت در اقتصاد سوسیالیست چین باید هدفش رفع نیاز کارگران باشد و نه سرمایه. درست در عکس آنچه که موسی غنی نژادها نگاه صحبت میکنند و دنبالش هستند. ما باید علیه استثمار و قطب‌بندی جامعه مبارزه کنیم. شکاف طبقاتی باید ترمیم شود و افزایش درآمد برای تمامی شهروندان همگام با رشد اقتصادی و بهره‌وری کار ارتقا یابد. بهره‌وری کار که بالا میره، مزد کارگران نباید بالا بره. بهره‌وری کار 3 تا 4 برابر شده، مزد کارگران در امریکا پایین‌تر رفته. نتیجه بهره‌وری کار رفته تو جیب 10% بالا، 1% بالا. در واقع برقراری سازوکاری درست و علمی برای تعیین دستمزدها و نیز افزایش دستمزدها فوق‌العاده حیاتی و مهم است. ما نیازمند تقویت تحرک توسعه و اتحاد مردم هستیم و نه در ایران که چنین شکاف عمیقی بین دولت و مردم وجود داره، بین حکومت و مردم وجود داره و این ایران رو به چه خطری میندازه. تا به تدریج و پیگیرانه به سوی تنعم و بهزیستی همگانی پیشرفت کنیم. پایبندی به توسعه مشترک عمدتاً مربوط به مسئله بهزیستی مردم و تنعم مشترک به همگانی است که در آن مسئله توزیع مهمترین نقش را دارد. در واقع توزیع نادرست ثروت بزرگترین مانع تنعم همگانی است. شکاف طبقاتی، کینه طبقاتی، فساد، فحشا، فروپاشی خانواده ها که در امریکا ما داریم میبینیم، در ایران داریم میبینیم. به طور مثال ما در سالهای میان 1990 ببینید چه انتقادی میکنه، تا 2007 شاهد کاهش سهم کارگران از تولید ناخالص داخلی از 53% به 42% بودیم. در اون سالهایی که همینطور گفتم، سالهای قبل از شیزینگ، گسترش ارتش ذخیره بیکاران، وجود تبعیض در بازار کار، خصوصی سازی وسیع شرکت‌های دولتی ضربه سنگینی به همبستگی و قدرت طبقه کارگر زده. در چین امروز روز نابرابری در مالکیت و درآمدها در حال رشد بوده و شاخص جینی از ایالات متحده هم بزرگتر بوده. 1% ثروتمندترین خانواده‌های چین 1/3 کل دارایی‌های خانواده‌ها رو کنترل میکنن که با ارقام امریکا برابره، که من خودم اضافه کردم در امریکا 1% بالا 43% رو ثروت ها رو کنترل و در اختیار داره، خیلی بیشتر از چینه. در 1 دهه اخیر اسناد رسمی پرهمیت از میان بردن شکاف درآمدها تأکید داشته است، اما این مسئله قابل بحث شده است، چرا که برخی از مقامات از ثروتمندان تضلیل میکنند. عزیزان ببینن، هنوز مبارزه طبقاتی وجود داره در چین. ما فکر نکنیم که همینجوری به راحتی میتونن به طرف سوسیالیسم برن. مبارزه طبقاتی وجود داره و آنها را موتور رشد اقتصادی وابسته و به عنوان شایسته سهم بزرگتری از ثروت کشور می داند، سرمایه دار رو. این ما فکر نکنیم از تیپ اصلاحیز در چین وجود نداره. موسی غنی نژادها در چین هم وجود دارن. این شیوه تفکر رایج و مخرب در آن است که شکاف میان ثروتمندان و فقرا مسئله بی‌اهمیتیه. مسئله این نیست که نیمی از جامعه فقیر باشد. و نامربوط به توسعه در مقیاس وسیع اقتصاد خصوصی است. از نظر اینان مشکل اصلی عبارت است تله یا دام طبقه متوسط است. تله یا دام طبقه متوسط است. در حالی که واقعیت این است که این نئولیبرال ها بودن که مفهوم تله طبقه متوسط رو میدل کلاس تراپ نئولیبرال ها مطرحش کردن. حالا ببینید یعنی چه. اینا اشتراعش کردن و امریکای لاتین را دچار اون وضع کردن. آقای میلتون فریدمن اینا مطرح کرد. همین مسئله نیز اقتصادهای با درآمد بالا چون ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا را دچار بحران و کشورهای کم درآمد مانند کشورهای افریقای سیاه را به کم توسعه مزمن دچار کرد. منظور از تله طبقه متوسط چیه؟ خود من اضافه کردم. منظورشون کارگرای با مزد بالاست. دهه 60 که من اینجا بودم 70% از جامعه امریکا طبقه متوسط بودن. سرمایه دارم میتونستن این را تحمل کنن؟ از دهه 70 وارد عمل شدن. یک جنگ طبقاتی کم نظیر علیه طبقه کارگر که من جفری شخص رو ازش نقل قول کردم که اون نقل قول میکنه از وارن بافت. وارن بافت جز 5 میلیاردر به شما بالای امریکاست. در اومد گفت که یک جنگ طبقاتی در امریکا وجود داره توسط ما یعنی سرمایه دارا علیه طبقه کارگر. بعد میگه که ما پیروز شدیم. کاملا همینطوره و در نتیجه پدیده آقای دونالد ترامپ رو با وجود آوردن و این شکاف عمیق همه جانبه ای که در امریکا وجود داره چون سرمایه داره در این جنگ طبقاتی که از 1970 شروع شد پیروز شدن. پیروزی کامل به دست آوردن و یک بخش عظیم از جامعه امریکا رو 12 میلیون طفل امریکایی گرسنه میخوابن. پیروز شدن و همین باعث افول امریکا، باعث اینه که انتونی بلینکن باید بره از عربستان موسموس بکنه که شاید به پذیرتش. 5. اصول بازار توسط دولت راهنمایی می شود. خصلت بی‌نظم یا آنارشیستی بازار سرمایه‌داری و انگیزه افراد سرمایه‌دار به نوآوری در جهت کاهش هزینه کار، اینا چیز رو عرشبت که تمام پیشرفت های تکنولوژیک رو برای بیرون کردن کارگر ازش استفاده میکنن و نه پایین آوردن سریع سخات کار یا بالا بردن مزد کارگرا. بیرونشون میکنن برای این که بقیه کارگرهایی که بر سر کار میمونن مزدشون همیشه زیر فشار رو باشید. اینطور اینا ضد انسان و ضد بشر هم. در حالی که دستاوردهایی مثل این چیزهای اوتوماتیک باید باعث این بشه که یک کارگر ساعت کارش بیاد پایین، مزدش بره بالا، جزء طبقه متوسط بشه، جامعه به رفاه برسه. درست عکس این عمل میشه. بحران‌های متناوب مازاد تولید میشه که در آن کارگران بیش از همه دچار رنج میشن. در اقتصاد سوسیالیستی بازار توسط دولت هدایت میشود. به قول مارتا هایدگر بدون برنامه ریزی مشارکتی سوسیالیسم وجود نخواهد داشت. این نه تنها به دلیل نیاز به پایان دادن آنارشی بازاره بلکه به این دلیل که فقط از طریق مشارکت توده های مردمه که جامعه براسی از ثمره کار خودش بهره‌مند میشه. شرکت کنندگان در برنامه های در برنامه ریزی مشارکتی مردم باید مشارکت بکنند. در حسب سطوح مختلف مالکیت اجتماعی متفاوتند. این نوع بازار تحت هدایت دولت تأکیدش بر آن است که جامعه سوسیالیستی میتواند دارای اقتصاد بازاری به طور متناسب و برنامه ریزی شده باشه و از برای به اسم allocation of resources یا تخصیص منابع میشه از بازار استفاده کرد و نقش بنیانی بازار برای دوران گذاره اینا تمام برای دوران گذاره در تخصیص منابع باید زیر نظر دولت انجام. ما باید کوشش کنیم سیستم بنیانی سوسیالیسم را با اقتصاد بازار تلفیق دهیم. از این طریق است که می توانیم از هر دو جهت کاملا استفاده کنیم. باید از آن کرد که قوانین خودگردان بازار در اقتصاد چین برای تخصیص مواد و نیروی انسانی نقش تعیین کننده بازی می کنند. اما شیوه عمل کرده آن با اقتصاد سرمایه‌داری متفاوت است. در اقتصاد سرمایه‌داری عمل کرده بازار سرنوش تخصیص نیروها را تعیین می کند. اما در اقتصاد سوسیالیستی دولت از کنترل قیمتها، یارانه ها، سهم‌بندی، اینا به چه دلیل؟ در زمان جنگ گفتن این اقتصاد سوسیالیستی شده، کمونیستی شده، کوپونی شده. علت کینه‌ای که به موشوی داشتن در سر چیه؟ ایناست که میخوان بگذاریم و دیگر سیاست ها برای تضمین برنامه ریزی تخصیص نیروها به طور متناوب استفاده میکنه دولت. کنترل قیمت ها در زمان جنگ فرانکلین روزولت چیکار کرد؟ گذاشتم اینجوری انحصارات قیمت ها رو مثل امروز روز تعیین بکنه. کنترل قیمت ها بنابراین نیاز داریم نقش تعیین کننده بازار ادغام شده در برنامه دولت رو دریابیم. ما باید از مزایای بازار استفاده کنیم در این حال که ناکارایی های نظام بازار و دولت را تصحیح و بدینسان روی کرده دو جانبه ای اختیار کنیم. حالا من این هفته تا جایی که این چند دقیقهی که باقی مونده و هفته آینده دستاوردها چی بوده؟ این چند دقیقه رو من صرف این می کنم که خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز آقای دیوید لئونهارت، ایشون هم در 2010 به چین رفته بوده و هم 2020 10 سال ایشون میره به چین که ببینه اوضاع چه تغییراتی کرد. آقای دیوید لئونهارت رو موقعی که این مقاله و چند تا مقاله خوب نوشت نیویورک تایمز پرتابش کرد و یه جای دیگه حالا رفته مش از این چیزای بیرونش کرد. عملا بیرونش نکرده، یه حقوق بهش میده ولی دیگه نمیزن از اون مقاله بمیشه. نتیجه مسافرت او اینو 16 ژانویه 2020 نوشته. اینا رو من چند سال پیش همه اینا رو مطرح کردم باش ولی لازمه تکرار بشه. نتیجه مسافرت او در سال 2010 و 2020 و مقایسه دستاوردهای چین در این 10 سال چیه؟ میگه که برداشت کلی من این بود که چین 10 سال خیلی خوب و موفقیت‌آمیزی را پشت سر گذاشته. چین درست است که هنوز مشکلاتی از نوع اون موقع ما می‌دونیم هنگ کنگ دارد. 2020 هنوز مسئله هنگ کنگ مطرح بود. اما طبق معیارهایی که برای رهبران چین اهمیت دارد، چین در عرض 10 سال گذشته پیشرفت‌های بزرگی داشته. اقتصاد تنوع و گوناگونی پیدا کرده، جماعت علمی آن پیشرفته‌تر شده، موقعیت آن در آسیا مستحکم‌تر شده و به طور خلاصه چین دست به اقدامات بیشتری برای کم کردن شکاف میان خود و قدرت جهانی امریکا انجام داده است. شما ببینید این 2020 ژانویه 2020 در عرض همین 3 سال خورده ای چه پیشرفت های عظیمی کرده از همین 2020 تا الان، هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی. کویت رو چطور پشت سر گذاشت؟ کمتر از 6000 تا کشته داد، 5000 خورده ای. امریکا چند تا کشته داد؟ 1,000,000. جمعیت چین چقدره؟ 1.4 میلیارد. 6000 کشته داد. امریکا 330,000,000. 1,000,000 کشته داد. چند نفر مبتلا شدن؟ 100,000,000. چه انسان هایی از دست داد امریکا؟ لیستش هر روز تو نیویورک تایمز می اومد. چه دانشمندهایی، چه دکترایی، چه مهندسایی، چه نویسنده هایی، چه هنرمندهایی. 1,000,000 کشته داد، صداش در نیومد. دلیل اول، دلائل آن هر شبت که دلائلش رو بعدم و در هفته های آینده با عزیزان مطرح می کنم، چون وقت من داره تمام میشه. بنابراین این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. بعد از این که من این دستاوردهای چین رو با احتمال قریب به یقین میرم روی امریکا که در عرض فرزن بگیم از دهه 1970 به بعد امریکا به چه سویی رفته، بنابراین مقایسه بکنیم با اقتصاد سرمایه‌داری که الان حلقه نیاوران سردمدار اقتصاد ایرانه و بیت ولایت، با مولدسازی، با خصوصی سازی، با تبعیت از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و امریکا ببینیم به چه سویی میره، اقتصاد چین ببینیم به چه سویی میره. اینا نمونه هاست که باید ازشون دست بگیریم. این ترتیب وقت من تمامه. فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا میره به تلگرام، اینستاگرام، توییتر و بعدش هم میره به mmohit.org صداش. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. امیدوارم که کمک عزیزانم برسه. من یادم رفت اشاره می بکنم. مرسی عزیز، تا هفته آینده.